نشست یا در کنفرانس ناتو در ایالت ویرجینیا پرسان کنم که هدف از این نشست چی بود، اجندای بحث چی بود، مسائل در کدام مورد میچرخید؟
تشکر از شما. این ورکشاپ یا کنفرانس برای یک روز بود از جانب مؤسسه کارنگی و ناتو. هدفشان آسیب شناسی وضعیت افغانستان، درس هایی که گرفته شده از 14 سال گذشته و تثبیت نقاط ضعف و نقاط قوت و تثبیت موفقیت ها و ناکامی هایی که وجود داشته و ای که چطور میتونن در مرحله بعدی افغانستان موثرتر کمک کنن. آنچه ما برداشت کردم از این کانفرانس، با آن که پشترهای بسته بود و محتویاتش نمیخواستن که درس کنه، ناتو یک مرحله در افغانستان با قوت بزرگ داخل شد که بین سال 2002 تا 2014 است. با او مرحله اول خطاب میشه. مرحله دو از 2014 تا 2016 است که در او ناتو حضور ام در بخش تعلیم و تسهیل قوای افغانستان می داشته باشه، هم در عملیات های ویژه اشتراک میکنن و هم در قطعات ما آنچه که ما به نام مشاور همراه یا امبدد ادوایزر برش میگیم می داشته باشن. مرحله سوم که مرحله آخر است و در محاسبات از اینا است که بعد از 2016 باید آغاز شود که ناتو مطلق باید عملیات در افغانستان از جانب خود توقف بتن و صرفا در سطح بلند و استراتژیک نقش مشوره برای نیروهای امنیتی افغانستان صرف در سطح استراتژیک داشته باشن و پای خود از سطح تکتیکی یا محاربوی مطلق بکشن. و در این بحثایی که ما داشتیم بیشتر جنرالای برحال و افسران ناتو بودن، یکی دو سه نفر از بیرون دولت بود که من یکی از او بودم، یک دو تا نویسنده های دیگه بودن. بحثای خوبی بود و باید در اونجا یک کسی از کلیت منافع افغانستان صحبت میکرد که ما نباید بگذاریم هر آنچه ناکام است مربوط ما شود و هر آنچه که کامیاب است اعتبارش به دیگران بره و من این وظیفه را انجام دادم.
شما گفتین که بیشتر همکاری ناتو پس از 2016 در سطح استراتژیک میباشه. چقدر تعهد به خاطر ادامه مساعدت ها با ویژه به نیروهای امنیتی افغان وجود داشت؟
در اینجا دو سه تا فکر بسیار بزرگ وجود داره، دو سه تا طرح بزرگ وجود داره. طرح اولی است که آیا افغانستان به عنوان یک کشور و به عنوان یک ملت میتونه واقعا پارتنر باشه با جهان و اگر می باشه قیمتش چی است، جهان چی باید بده و افغانستان چی نقش ایفا کرده میتونه. و برای ما جالبترین بخشش همی است. خب پلانای بدیل هم دارن که برای ما پلان بدیل هیچ وقت مطرح نیست و باید در برابر از او استاد شدیم که اگر در افغانستان اوضاع میشاره پلان بدیل باید چی باشه. ما پیام کلانم بر از اینایی بود که کار کردن با افغانستان و دخیل ساختن افغانستان در طرحهای بزرگ به مراتب ارزانتر از نسبت به یک شما بخواین افغانستان را محصور بکنن در حصار همسایه‌هاش بیارن و با شش کشور کار کنن و عوض که با افغانستان کار کنن. با او خاطر باید ما تشویق کنیم دنیا را که سیاست انگیجمنت را پیش ببرن، کار با افغانستان را پیش ببرن. تعهد چقدر وجود داره؟ این رابطه به دو مسئله داره. مسئله اول، ما باید به حیث افغانها و افغانستان ارزش خود از دست نده. ما نمیتونیم بقیه عمر کشور خود مرتبط به مسئله تروریسم تعریف کنیم. باید افغانستان جایگاه نو خود را در معادلات منطقوی و جهانی تعریف کنه. دوم مسئله ای است که قدرت های بزرگ منافعشان در اونجا چی است و ما چقدر میتونیم که در خط منافع از اینا برای خود جایگاه پیدا کنیم که قشر استراتژیک افغانستان باید خصوصا کسایی که در دولت هستن این مسئله را مد نظر بگیرن.
برمیگردیم به مذاکرات صلح. آقای صالح، شما در کل منتقد نقش سیاسی پاکستان در امور افغانستان بودین و بار هم تلاش رئیس جمهور غنی را برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان سیاست تضرع عنوان کردین. حال که در دو روز گذشته تماس های بین نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در او هم در پاکستان صورت گرفت، آیا در طرز دید شما تغییری رونما شدن؟
اول مذاکرات که در اسلام آباد صورت گرفت نشان دهنده چند تا واقعیت تلخ و زشت است. واقعیت اولی که ادعای افغان ها مبنی به این که کشتارشان توسط پاکستانی ها صورت میگیره دیروز ثابت شد که دست پاکستان بود و تنها طالبان نبود که ملت افغانستان را به خاک خون شانده بودن و او ادعای ملت افغانستان که من جزی از امون ملت هستم برا ما هویدا بود ولی دیروز هویداتر شد. من در یک ملاقات خود با یکی از مقامای وزارت خارجه امریکا دیروز گفتم که چگونه امکان داره شما یک 11 سپتامبر خموشه که در 10 سال بعد از 11 سپتامبر صورت گرفت ازش به این سادگی تر میشین. 800 میلیارد دلار پول مصرف کردین، چند هزار قوتایتان کشته شد و بالاخره طالبا از روک میز آیسای بیرون شدن و آمدن در مری با شما مذاکره میکنن. این یک بود مسئله. یک نقطه مثبت دیگه که در مذاکرات اسلام آباد وجود داره او ایست که دولت افغانستان در اصل است و ما همیشه پیام اومی بوده که میز مشوره در کابل باید میز گروه ها، میز جناح ها، میز اقوام باشه، ولی میز مذاکره با طالب باید صرف دولت باشه. ما هیچ گاهی باید اجازه ندیم که با طالب جامعه مدنی، احزاب، گروه ها، اقوام، شخصیت ها علایده علایده مذاکره کنه. او بر افغانستان فاجعه آفرین است، ما را میبره پس به دهه 90. و خوبی بحث اسلام آباد همی بود که دولت افغانستان نمایندهاش رفته بودن نه گروه ها. ما باید از گروه سازی مذاکره با طالب جلوگیری کنیم و نشان بدیم که زیر سقف دولت و پرچم ملی تمام نیروها یک صف هستند، با آن که زیر از این سقف ما اختلافات داریم، ولی او اختلافات معنایش این است که ما نظام و قانون دور بزنیم با طالب مذاکره مستقیم کنیم. مسئله سیومی است که نمیتانیم ما از این مذاکرات توقع آنی داشته باشیم. آدرس طالب مشخص شد که پاکستان است. حمایت استراتژیک طالب مشخص شد، علنی شد که پاکستان است، ولی طالبا تا آخرین لحظه تلاش خواد کردن که به خشونت دامن بزنن، جنگ بکنن و اونا میفهمن که نتیجه مذاکره نهایی را میتاند مسائل نظامی زیر تاثیر خود داشته باشه و ما مطمئن هستم که با مد نظر داشتی مسئله که جنگ و مذاکره موازی با هم خواد پیش رفتن، دولت افغانستان یک سال خونین پیش روی خواهد داشت.
شما گفتین که جای خوشی است که نمایندگان حکومت افغانستان رفت. چقدر از ترکیب هیئتی که با طالب مذاکره کرد شما راضی است؟
ببینین او ترکیبی که با طالب ترکیب خوب بود یا نبود یک مسئله زیر سقف است. ولی که به نمایندگی از دولت رفتن یک گام مثبت است. ما با مذاکرات قطر، با مذاکرات نروژ در دوش ما دعوت شده بودم، ولی ما حرفو می بود که نه، با طالب نباید گروه ها گپ بزنن، با طالب دولت باید صحبت کنه، چون بزرگترین دستاورد افغانا در 14 سال اخیر هیچ چیزی به جز ظهور یک دولت نیست و ما نباید دولت هیبتش، صلابتش، حضورش زیر شعا قرار بتیم. باز ده او همه ما ضرر میکنیم، باعث یک ملت ضرر میکنیم. خواست پاکستانی ها همیشه ای بوده که طالب محور باشه، دیگرا به طالب مراجعه کنن، که در قطر هم تو شد، در نروژ هم تو شد، در فرانسه همی کار شد. در فرانسه هم من دعوت شده بودم نرفتم و گفتم ما باید با دولت افغانستان مشوره خدا بتیم و دولت باید مذاکره کنه.
در کل شما دورنمای گفتگوهای صلح چه قسم ارزیابی میکنین و چگونه یک معامله با طالبان به ویژه برای رهبرای جبهه شمال پذیرا خواهد بود؟
ما پیش بینی می است که ما به طرف بنبست عمیق تر حرکت میکنیم. گشایش عاجل در وضعیت ما نمی بینم. معمولا وقتی که بنبست عمیق تر میشه راهکارهای مختلف برای شکست بنبست بالاش کار میشه که با جزئیاتش نمیپردازیم، اما دو تا تعریف وجود داره از صلح نهایی. یکی تعریف ما هست از صلح نهایی که باید طالب سلاح خود را بگذاره بیایه با یک نیروی سیاسی در رقابت با دیگر نیروهای افغانستان داخل صحنه شود. یکی صلح نهایی تعریف شده از طرف پاکستانی هاست که اونا نظرشانی است که طالب مسلح باقی بانه و در نهایت آتش بس کنه. اگر ما صلح نهایی پاکستانی ها را بپذیریم، معنایش ایست که ما برابط میپذیریم که قدرت در افغانستان در انحصار دولت نمی باشه، در انحصار دوتا گروه می باشه، یکی گروه آنچه که دولت کابل است، یکی هم گروه مورد حمایه پاکستان. با او سناریو ما باید پیش نریم. این یک مسئله. مسئله دیگه ای است که پاکستانی ها دوتا سته یا دوتا سبت از امتیازات از ما می خواهند. یک سبد امتیازی برای طالبان میخواین، یکی هم بر دولت پاکستان. اونا طالب استفاده کردن به عیس وسیله که اهداف خود به دست بیارن. حال لحظه مذاکره رسیده و مهمترین لحظه همین است. شما میفهمین که افغان ها در طول تاریخ بلخص در 150 سال اخیر که باختن در مذاکره باختن، نه در جنگ. ما در مذاکره دیورند باختیم، ما در مذاکره گندمک باختیم، ما در مذاکره ژنو باختیم، ما در مذاکره راولپندی باختیم و ما امیدوار هستیم که ما در مذاکره مری نبازیم. ما در مذاکره بن باختیم. ما چی بد در بن به دست آوردیم؟ باید خب ظرفیت بلند رفته. مثلا ظرفیتی که در دوره بن وجود داشت به مراتب نسبت به دوره حال کمتر بود. شما ببینین اگر معاهده گندمک بخوانین، در معاهده گندمک نامده که افغان ها خاک خود میتن به هند بریتانوی، میگن که ما جمعوری مالیه را ظرفیتش نداریم، ایره اجازه میتیم که کمپانی هند شرقی به دست بیاره، ولی نهایتش ما یک قسمت خاک خود دست دادیم. حالا هم ببینین موضوع بسیار اساس است. ما باید به حیث اتباع از او کشور، چیزی که برای ما خط سرخ باشه موجودیت یک دولت و یک قانون است که کثرت‌گرایی جامعه افغانستان را باید ضمانت کنه.
شما از موضوع دست کشیدن طالبان از جنگ صحبت کردیم، ولی یکی از شرایط دیگه که برای مذاکرات و گفتگوهای صلح با طالبان پیشنهاد شده بود قطع رابطه از این گروه با القاعده بود. حالا میبینیم که القاعده ملا عمر امیرالمومنین میخوانه، نه ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش. چی فکر میکنین با پیشرفت مذاکرات، فکر میکنین که ارتباطات بین گروه طالبان و القاعده بکسله؟
در اینجا در امریکا تا جایی که ما در بحثا اشتراک کردیم، اینا فکر میکنن که القاعده از بین رفته با کشته شدن بن لادن، شبکه های از اونا یک صدمه غیر جبران ناپذیر خورده. اما از دید استراتژیک القاعده از بین نرفته، بلکه القاعده داخل جنگ داخلی شده. در شرق میانه تمام گروه هایی که دیروز دشمنی با امریکا داشتن، امروز با یکی دیگه خود می جنگن و ایر جهان غرب با خود یک دستاورد می بینه که یک نیروی دیگه ظهور کرده در منطقه داعش یا مثلا گروه های شیعه. جنگ داخلی بین افراطیون غرب، بدون از یک سرش حرف بزنه، غرب جنگ داخلی بین افراطیت و دستاورد خود میدانه. با او خاطر ببینین در سوریه امریکا چرا مداخله صریح نمیکنه، چون النصره داعش هم میکشه، داعش النصره اردیش دستاورد امریکاست.
بله، طالب از عناصری که خود وابسته به داعش میخواندن خواسته بود، یا نامه‌ای که انمونی ابوبکر البغدادی فرستاده شد از آدرس طالب، از اون خواسته شده که فعالیت‌های خود را در زیر چتر طالبان در افغانستان انسجام ببخشن. به اساس آینده داعش در افغانستان چگونه می‌بینید؟ آیا مصالحه طالبان سبب محو داعش در افغانستان میشه، یا اینکه فصل جدید یا صفحه جدید جنگ و ناامنی در افغانستان شروع میشه با ادامه حضور داعش؟
ما بنا به 5 دلیل مشخص داعش در افغانستان یک تهدید گذرا میدانم و ما او دلایل میگم براتون. اول، داعش سلفی است و ما سلفی در افغانستان نداریم. دو، داعش عربی است، لسانش عربی است و ما در افغانستان لسان ما پشتو و دری است. سه، داعش جغرافی شرق میانه است و به خاطر عبور از دو کشور باید به ما برسن، یا از ایران یا از پاکستان. نه ایران متحد داعش است و نه پاکستان متحد داعش است اجالتا. سه، چهار، داعش منابع مالیش اتکا به پاکستانی‌ها و ایرانی‌ها نداره، دو کشور که میتونه تاثیرگذار بالای ما باشه. و دلیل پنجم، داعش یک اجندای بسیار شدید فرقه‌گرایانه داره و افغان ها با آن که اختلافات شدید میان خود دارن، ولی در تاریخ ما شاهد از این که شیعه سنی را قتل عام کرده باشه و سنی شیعه را نداره. و در آخر هم ای است که ببینین افغان ها مردم عملی هستن، مردم هستن که به زندگی روزمره خود علاقه دارن. بسیار سخت است شما یک گوشه افغانستان قناعت بتین که تو تابع خلیفه هستی که اجازه دیدنش نداری. این یک تهدید گذراست. چند تا آدم فرصت طلب شاید پیسه البغدادی را بگیره، یک جنایت را بکنه، ولی به عیس فکر امکان از این که داعش در افغانستان ریشه پیدا کنه نیست. ما یکی از تخاریه ها را مثلا باش صحبت کردم که علاقه به داعش داشت. ما سوال اول ازش کردم که داعش چی مانا؟ کلی خود خارید که فعلا نمیفهم. ما گفتم داعش یعنی دولت اسلامی شام و عراق، شما کجایش هستین؟ یعنی باید در داعش یک علف دگام اضافه شود. بر صورت داعش یک تهدید گذراست، در افغانستان ریشه نمیگیره.
کی از خیلی که از داعش در افغانستان میگیره؟
تا حال عمدترین بحث داعش در افغانستان جنگ روانی بوده. بیشتر ملت افغانستان دنبال سایه روان کردن، گفتن که برین فلان جای از داعش. خب کی مثلا ننگرهار را میگن که در یک ولسوالیش بین داعش طالبا جنگ صورت گرفت، ولی وقت که شما میبینین که اونایی که داعش شدن در گذشته کی بودن؟ طالبا بودن. یا مثلا در هلمند یک گروه سر زد به نام داعش، یک 20 روز حضور داشتن، کشته شدن، از بین رفتن، طالبا هم زدنشان و دولت هم زدشان. اینا چون داعش به حیث تفکر جذابیت نداره. ما دلایلش را بر شما گفتم، نمیخوایم تکرار کنم. و دیگه زبانشان عربی است، یعنی زبان استراتژیک داعش عربی است و پیام استراتژیک داعش شیعه کشی است. هر دوی از این بر افغان ها غیر قابل قبول است.
به عنوان نکته آخر بحث میخواستم با یک بار دیگه دیدگاه شما را در مورد توافقنامه استخباراتی که اخیراً بین ادارات استخبارات افغانستان و پاکستان امضا شد بزنید. شما در ابتدا از این توافقنامه انتقاد کرده بودین، فعلا که رئیس جمهور گفته تعدیل میارده، اینجا کدام مسئله بسیار از نظر شما حساس بود؟
وقتی که کشورها و نیروهای دشمن و متخاصم میخواین یخ دشمنی را بشکنن و به دوستی تبدیل کنن، چیزی را به نام تسلسل از اقدامات ایجاد اعتماد باید آغاز کنم. این ایجاد اعتماد چند مشخصه داره. اول باید نخبه های هر دو کشور اعتراف به این کنن که مشکل وجود داره. دال که تمام نخبه های افغانستان میگن مشکل وجود داره، تمام نخبه های پاکستان میگن که نه، شما باید مدیون ما باشین و ما حق داریم که شما را سرکوب کنیم. دو، باید بین طبقه تجار دو کشور تفاهم باشه که ما هم نفع مشترک داریم. تجار پاکستانی از ما دسترسی به آسیای میانه را میخواه، برخلاف بالای کشور خود فشار نمیارن که با ما اجازه بدن جنس خود هند روان کنه. سه، مطبوعات افغانی پاکستان دشمن میگه، مطبوعات پاکستانی جنگ داخل افغانستان جنگ داخلی میگه و افغانا را مزدور هند خطاب میکنه. چهار، شما ببینید ما به عنوان یک ملت فعلا به طرف پاکستان به حیث یک کشور متخاصم میبینیم که دیروز مذاکره اسلام آباد امیر واضح ساخت و نیاز بود که از بخش مطبوعات آغاز میشد، از بخش نخبه های سیاسی آغاز میشد، از بخش فضاسازی آغاز میشد، ما میرفتیم به بخش استخبارات. یعنی آنچه که صورت گرفت از دید امو اعتمادسازی کفر بود که قدم آخره، آخرین برگه خود آقای رئیس جمهور در گام اول نشان داد. او قطعه برنده ما بود. ما قطعه برنده خود در اول بازی نباید نشان میداده. ما طرفدار از این هستم که یک روز ما فضای صلح داشته باشیم. در برابرش ما از پاکستان چی گرفتیم؟ بعد از امضای توافقنامه بالای پارلمان عمل کردن، بعد از امضای توافقنامه بالای قندوز امضا کردن، عمل کردن. ای از دید سیاسی. دو، در تمام تاریخ 20 سال افغانا حیثیت قربانی را به خود گرفته بودند. این توافقنامه ما را به متهم تبدیل میکنه، مگه اگر اونم کار کرده تو هم بیکار نشستی. حالا اگر افغانستان پای خود را میکشه هم به ضررش است، اگر تطبیقش میکنه خب خیانت است، درست؟ اگر پای خود را کشید پاکستانی ها میگن که خب ما یک چوکات جور کردیم که از اینا کار کنیم، اینا چوکات حرمت نمیکنن. ولی اگر تطبیقش کنی تو برگه برنده تا در یک بازی گنگ و نامعلوم در اول افشا میکنی. خب نتیجه چی میشه؟ من نتیجه را این قسم میبینم که ما وقت با پاکستانی ها استخبارات خود شریک بسازیم که پاکستان یک دولت در افغانستان به رسمیت بشناسه، کابل، فعلا پاکستانی ها یک دولت دولت تبیده به نام شورای کویت هم به رسمیت میشناسه. و یکی از گپای بزرگ منفی در مذاکرات مری اسلام‌آبادی بود که طالب باعث طالب نامده بود، باعث امارت طالبانی آمده بود. خب نقطه آخر آخر ما در ارتباط از او حرف چی است؟ او ای است که در یک بند توافق نامه نشته شده که هر نیروی که با توسل به روش سخت یا نرم بالای این معاهده انتقاد میکنه باید طرفین سرکوب کنن. یعنی به این معنا که مطبوعات دیگر اندیشه را منتقدین باید امنیت افغانستان همانند آیسای به یک نیروی سرکوب کننده پاکستان خب این یکی از موادش است که من خودم خوانده. دیگه بنده که در او به نسل افغان ها هیچ وقت در بین خود با تمام مشکلات که دارن ما حرکت های جدایی طلب نداره. جدایی طلب در پاکستان یا پشتون است یا بلوچ است یا سندی است. پس پاکستان بدون از این که به ما هیچ نوع امتیاز بده پای ما را کشانده در یک تعهده که شما اجازه ندارین ضعف داخلی ما را بهره گیری کنه.
پس چگونه میتونه حکومت به عنوان آخرین نقطه تعدیل بکنه؟
من میگم که تعدیل نه، رای مردی همی است که بگوین اشتباه کردیم. ملت افغانستان ما از احساسات شما درست نمایندگی نکردیم. این لغوه از سر کرده پاکستان گپ میزن.